ره کوی تو را از سر گرفته، اگرچه دامن از دستش کشیدی، خیالت را چو جان در بر گرفته، خیالت را چو جان در بر گرفته.
سپاس که همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. اما در این لحظه بشنوید روزنه. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان ادب دوست برنامه روزنه. در این برنامه از مفهوم و معانی کلمه و مضمون آب در ادبیات فارسی با شما گرامیان سخن گفتیم، به این امید که مورد توجه شما و شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ قرار گرفته باشد. آب در ادبیات فارسی از جایگاه بالایی برخوردار است و بسامد قابل توجهی دارد. بحث و بررسی این مضمون ارزنده بخشی از تلاش ما در چند برنامه گذشته بوده است. با ما همراه باشید. ایرانیان باستان آب جاری را مقدس می‌شمردند و به هیچ وجه آن را نمی‌آلودند و در تمیز نگاه داشتن آن دقت و توجه خاصی به کار می‌بردند. همچنین با انجام مراسم ویژه‌ای به مناسبت‌های خاص برای آب قربانی می‌کردند و نثار می‌دادند. به این منظور گودالی کنار آب رود یا دریا یا سرچشمه آب می‌کندند و قربانی را در آنجا خون می‌ریختند تا خونش آب را آلوده نکند. ابو ریحان در آثار الباقیه می نویسد روز 11 اسفند روز خور است که اول گهنبار دوم باشد و آخر آن روز دیب مهر است که مدیوشمگاه نام دارد و در این روز بود که خداوند آب را آفرید. 8 ماه سال و 10 روز هر ماه به نام عنصر حیاتی و مقدس آب، آبان نامگذاری شده است. آن در انتهای این واژه نه نشانه نسبت که نشانه جمع است و ابن به مفهوم آبها می باشد. نزد ایرانیان باستان عنصر آب دو فرشته نگهبان داشته است، یکی ایمناپات و دیگری آناهیتا که به عنوان فرشته مخصوص آب از ارزش و اعتبار ویژه‌ای برخوردار و بسیار مقدس و مکرم بوده است. در آبانیشت درباره شکوه و جلال و تقدس آن به تفصیل بحث شده است. نام کامل این فرشته اردویسور آناهیتا بوده است و معنای این نام رود توانای پاکیزه یا آبهای نیرومند بی‌آلایش است. اردوی هم نام رودیست افسانه‌ای، هم به مفهوم پربرکت و حاصلخیز است. سورا به معنی نیرومند است و آناهیتا به معنی پاکیزه. آناهیتا فرشته نگهبان عنصر آب است. این نام در ادبیات فارسی به صورت‌های گوناگون از جمله ناهید، ناهد، ناهده، ناهیده و ناهی ثبت شده است. همچنین در فارسی ناهید یا آناهیتا نام دیگری برای ستاره زهره است. بخشی از آبانیشت که یکی از بلندترین یشت‌های اوستاست به توصیف و ستایش آناهیتا اختصاص یافته است. بخش دیگر به ذکر پادشاهان و پهلوانانی می‌پردازد که برای آناهیتا قربانی دادند و او را گرامی داشتند. قطعه دیگری هم در ستایش آناهیتا هست که نامش آبان نیایش است. موسیقی آناهیتا بر گردونه ای سوار است که آن را 4 اسب نر می برند و این 4 اسب عبارتند از باد، باران، ابر و تگرگ. برای پیروزی بر دیوان و دشمنان باید از او یاری خواست. هرمزد او را می ستاید. هوشنگ، جمشید، اژدهاک، فریدون، گرشاسب، افراسیاب، کاووس و دیگران به درگاه او قربانی می کنند و برآمدن نیازهای خود را از او می خواهند. مهمترین حوادث اساطیری که در روز آبانگان روی داده است بر طبق روایت ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه اینها هستند. در این روز زو پسر تهماس به شاهی رسید و مردمان را به حفر انهار و تعمیر آن امر کرد و در این روز به کشورهای هفتگانه خبر رسید که فریدون بیوراست را اسیر کرده و به سلطنت رسیده و مردم را امر کرده که دوباره خانه ها و اهل خود را مالک شوند و خود را کت خدا بنامند، یعنی صاحب خانه، و خود او نیز به خانه و خانواده خود فرمان روا شد و شروع به امر و نهی و گیرودار نمود. در ابیاتی که گذشت مولانا اسباب جذب را به 4 گونه تقسیم کرده است. اول جذب جنس به جنس، مانند جذب انسانی به انسان دیگر، یا این مصرع که مبنای ضرب المثلی در این مورد است: کبوتر با کبوتر، باز با باز. دوم جذب جزء به کل خود. سوم جنسیت بالقوه و آنچه جنسیت است، مانند نان و آب و آشامیدنی ها و خوردنی ها که بالفعل جنس انسان نیست ولی پس از هضم جزء بدن می شود و صورت جسم انسانی به خود می گیرد.
مرحوم فوزان پس از چاپ 2 کتاب احادیث مثنوی و معاقد قصص و تمثیلات مثنوی کار شرح و تفسیر مثنوی را آغاز نهاد که 3 جزء از آن در حال حیات اون مرحوم به چاپ رسید.
دکتر محمد علی موحد.
شرح مثنوی فوزانفر از بیت 3012 به نظرم دفتر اول فراتر نرفت. مولانا شخصیت یک خلاصه ای که گذه به آثار مولانا ما 100 سال نشده شروع کردیم، حالا کار جدی رو کنیم، بعد تثبیت بشه، بعد روش کار بشه. مولانا شخصیتی زو ساحته این است، یک سوار بی همالی، هم در عرصه شعر و هم در قلمرو عرفان. پژوهش ها هرچه پیشتر رفته لزوم بازخوانی مولانا و کندوکاو بیشتر در هر دو ساحت از شخصیت او محسوس تر شده است. توجه ویژه به ساحت شاعرانگی مولانا و بعض از ظرایف و دقایق هنر قصه پردازی و روایتگری او امر تازه تری است که در حدود 20 سال پیش آغاز شده و روز به روز بر رونق آن افزوده است. این کشف تازه در پرتو مباحث جدید زیباشناختی و دانش هرمنوتیک میسر گشته و کلام مولانا برای آشنایان با معیارهای امروزین بلاغت و سخنوری جلوه و جذابیت خاصی پیدا کرده است. مروری بر عناوین پایان‌نامه هایی که در این 10 سال اخیر از دانشگاه ها صادر میشه و بعضی از اینها به صورت کتاب در آمده و به دست بنده رسیده، من فکر میکنم که اینا کارهای نویدبخش و امیدوار کننده ای هستن. در این حال یه هشداری را لازم میدونم. نگرانی بنده اینه که مبادا افراط در توجه به صورت مایه غفلت از معنی شود و آثار مولانا به نمایشگاهی جهت ارائه امتعه لوکس خارجی مبدل گردد و پژوهش درباره مولانا صرفا به نمونه خوانی ها نظریه پردازی های باختین و ریکور و نمدوبات و ملمنفری و این حرف ها که خیلی تقلیل یابد. مولانا یک ساحت از خودش، اما به توجه به ساحت عرفانی مولانا، البته سابقه دیرین دارد، کار شرح و تفسیر مثنوی در طی 8 قرن گذشته در ترکیه و ایران و هندوستان ادامه داشته است. متاسفانه ایرانی ها جز در دوران معاصر موفق به نوشتن شرح کاملی در 6 دفتر مثنوی نشدند. بزرگانی چون شیخ صفی‌الدین اردبیلی جامی به شرح و تفسیر تجبیت‌ها یا قطعاتی از مثنوی پرداختند. شرح و تفسیر جمال الدین حسین خوارزمی که در 1840 فوت کردند، به نام جواهر الاسرار نیز از اواخر دفتر سوم فراتر نرفت. شرح مرحوم حاجی الهادی سبزواری نیز به شرح برخی از ابیات مشکله مثنوی است و به گفته یکی از پژوهشگران غرب، گاهی فهم عبارتهای حاجی مشکلتر است از فهم اصل بیتی که میخواهد اون را توضیح دهد. شرح مثنوی فروزانفر که به اون اشاره کردیم، اگر به اتمام میرسید کاری کارستان بود. مرحوم سید جعفر شهیدی دنباله شرح فروزانفر را گرفت و تا آخر دفتر ششم پیش رفت. برخی از شاگردان دیگر فروزانفر نیز به اتکای یادداشت هایی که از درس های مثنوی اون مرحوم فراهم آورده بودند به شرح مثنوی پرداختند.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان. و اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم بشنوید شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. پزشکان افرادی هستند که بعد از پایان تحصیلات طولانی سوگند یاد می کنند که به هر نحو ممکن به بهبود بیماری و سلامت بیمارانشان کمک کنند. تلقی جامعه از بیشتر پزشکان نیز مثبت است، اما در طول تاریخ پزشکانی نیز بودند که با فعالیت‌های شیطانی مشهور شدند. در این برنامه با تعدادی از این پزشک نماهای آشنا می شویم که اعمالشان را هیچ عقل سلیمی تأیید نمی کند. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از پزشکان مشهور اما شیطان صفت در تاریخ پزشکی دکتر والتر فریمن است. والتر فریمن یک متخصص بیماری‌های اعصاب یا به اصطلاح پزشکی نورولوژیست بود. او از دانشکده پزشکی پنسیلوانیا فارغ التحصیل شده بود و در دوران فعالیتش 3500 عمل لوبوتومی انجام داد. لوبوتومی نام نوعی جراحی بر روی مغز انسان است که در نیمه اول قرن بیستم برای درمان اختلالات روانی انجام می شد. این عمل خطرناک معمولاً نتیجه معکوس و مخرب داشت و در بهترین حالت بیمار را در حالت بی‌تفاوتی حسی، شناختی و عاطفی نسبت به دنیای پیرامون خود قرار می‌داد. این جراحی امروزه غیر علمی و غیر اخلاقی شناخته می‌شود. اما در دهه 40 و 50 میلادی، یعنی زمانی که روانپزشکان داروهای مؤثر کمی برای کنترل اختلالات روانپزشکی در اختیار داشتند، عمل لوبوتومی بسیار معمول بود. در آن زمان دکتر فریمن به انجام این عملها و به اصطلاح شفا دادن بیمارانش افتخار می کرد. شیوه انجام اعمال جراحی او هم عجیب بود. او بدون کمک هیچ جراحی روزانه 20 عمل انجام می‌داد و حتی اجازه می‌داد رسانه‌ها بر سر عملش حاضر شوند. اعمال جراحی که گاه با مرگ بیمار خاتمه می‌یافتند. یکی از عملهای جراحی که دکتر فریمن انجام داد روی خواهر جان اف کندی، یعنی روزمری کندی، انجام شد. در آن زمان به خانواده کندی توصیه شد برای بهبود حالات روحی روزمری این عمل را قبول کنند. در سال 1941، زمانی که روزمری 23 ساله بود، این عمل روی او انجام شد و نتیجه خوشایندی نداشت. روزمری کندی بعد از عمل دچار بی اختیاری ادراری شد و توان ذهنیش به اندازه یک شیرخوار کاهش پیدا کرد، طوری که ساعتها به دیوار روبرویش خیره می شد. برخی اعتقاد دارند روزمری تنها عقب ماندگی ذهنی داشت و عمل اصلا برایش مورد نداشت. او با همین شرایط تا سال 2005 به زندگی ادامه داد. جالب این که دکتر فریمن هرگز به خاطر مرگ بیمارانش با عوارض عمل به دردسر نیفتاد. کمک به مرگ بیمارانی که امید چندانی به بهبود وضعیتشان نیست در دنیای امروز موضوعی اختلاف برانگیز است. اما دکتر جک کورکین اعتقاد داشت که مردن جنایت نیست. او به مرگ 130 نفر از بیماران بدحالش کمک کرد و شیوه های اوتانازی مخصوص خودش را هم ابداع کرد. او به دو شیوه بیماران را از پا در می آورد. در شیوه اول او مخلوطی از سالین، تیوپنتال سدیم و کلورید پتاسیم به داخل ورید بیماران تزریق می کرد. در شیوه دوم از ماسکی که مونو اکسید کربن از خود متساعد می کرد استفاده می کرد. سرانجام تحقیقی در مورد کارهای او انجام شد و در پی آن او به جرم قتل درجه دوم دستگیر شد. اما پس از چند سال زندانی بودن با عفو مشروط آزاد شد.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
یکی دیگر از پزشک نماهای تاریخ پزشکی کارل کلوبرگ بود. او یکی از پزشکان نازی بود که در اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها روی زندانی‌ها آزمایش انجام می‌داد. آزمایشات او در اردوگاه آشویتس مشهور است. او استاد بیماری‌های زنان در دانشگاه بود که در سال 1933 میلادی به نازی‌ها پیوست. کلوبرگ در سال 1942 به هیملر پیشنهاد کرد که آزمایشاتی برای نازا کردن جمعی زنان انجام دهد. هیملر موافقت کرد و او به بلوک شماره 10 آشویتس رفت و به دنبال آن بود که شیوه ارزان و ساده‌ای برای نازا کردن زنان پیدا کند. گفته می شود او روی 300 زن آزمایشات وحشتناک خود را انجام داد و سرانجام کلوبرگ دستگیر شد ولی قبل از محاکمه فوت کرد. هارولد شیپمن تنها پزشک انگلیسی است که در طول تاریخ به خاطر قتل بیمارانش گناهکار شناخته شد. بسیاری او را برترین قاتل سریالی از نظر کسب درآمد غیر مشروع می دانند. او در مورد قتل 218 بیمار مقصر شناخته شد. اما عدد واقعی ممکن است دو برابر باشد، چون هویت بسیاری از بیماران هرگز شناخته نشد. شیپن در سال 1974 به عنوان یک پزشک عمومی در یورکشایر غربی شروع به کار کرد. یک سال بعد نسخه های جعلی تجویز نوعی مخدر که او برای مصرف شخصی جعل کرده بود کشف شد. او جریمه شد، اما به وی اجازه داده شد به کار ادامه دهد. در طول سالیان بسیاری از بیماران او بیشتر به خاطر تزریق دیامورفین فوت کردند. سرانجام خیلی ها به خاطر جواز دفنهای زیادی که او امضا می کرد به وی مشکوک شدند. او همچنین به خاطر جعل وصیت‌نامه یک بیمار مجرم شناخته شد. در سال 2000 او در مورد مرگ 15 نفر مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد، اما 4 سال بعد خود را در سلولش حلق‌آویز کرد. تا برنامه فردا شب، خدا یار و نگهدارت.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.